ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه دوشنبه دوم بهمن 1396 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2018 میلادی. با مجله شبانگاهی از رادیو فردا ما را همراهی بفرمایید. قبل از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم. از تو رضا سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در لندن اعلام کرد اروپایی‌ها با تشکیل یک گروه دیپلماتیک از سوی آمریکا برای اصلاح ایرادهای توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی موافقت کردند. به گزارش رویترز، رکس تیلرسون پس از دیدار با نخست وزیر، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفته است این تیم علاوه بر اینکه می‌تواند کاستی‌های توافق اتمی با ایران را بیابد، می‌تواند در زمینه مقابله با به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای مثل صادرات اسلحه به یمن هم کمک کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، در زمینه جلب حمایت اروپایی‌ها از اعمال مجازات‌های سخت و تازه علیه جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت‌هایی حاصل شده که می‌تواند مانع از خروج ایالات متحده از برجام شود. رئیس جمهور آمریکا که از مخالفان سرسخت این توافق است، گفته اگر ایرادهای آن اصلاح نشود، واشنگتن از برجام خارج خواهد شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه خوانده و گفته دولت ترامپ دیگر آن را تایید نخواهد کرد. آقای پنس در بین نمایندگان پارلمان اسرائیل گفته به اسرائیل، تمام خاورمیانه و جهان قول می‌دهد که آمریکا هرگز اجازه نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای ایران نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل از مخالفان جدی توافق هسته‌ای با ایران است و گفته بود این توافق راه ایران را برای نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای هموار می‌کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در اورشلیم بیت المقدس گفته توافق هسته‌ای با ایران قطعی نیست و در ماه‌های پیش رو آمریکا از این توافق بیرون خواهد آمد. در ایران، کمیته پیگیری بازداشت‌های اخیر در گزارشی اعلام کرده است سینا قمبری که در زندان اوین جان خود را از دست داده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روی بدن او آثار کبودی دیده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سینا قمبری در زندان خودکشی کرده، اما کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 می‌گوید نمی‌تواند تایید کند آیا اساساً خودکشی با کیسه زباله به عنوان طناب و آویزان شدن سینا قمبری در آن محل امکان پذیر بوده است. این کمیته همچنین از ضرب و شتم شدید تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر خبر داده و گفته بین روزهای 9 تا 12 دی ماه نزدیک به 400 تن از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها در تهران به قرنطینه زندان اوین تحویل داده شدند. از سوی دیگر، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از برخورد به گفته او قاطعانه با معترضان در تظاهرات سراسری اخیر در ایران خبر داده و این افراد را شرور، مرتبط با بیگانه و تخریبگر خوانده است. آقای آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته عده‌ای از معترضان فریب خورده بودند که از رأفت اسلامی به گفته او برخوردار شدند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با معترضان انتقاد کردند و از آنها خواستند به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر رسیدگی شود. معاونت حقوقی نیروی انتظامی از شهرداری تهران به دلیل آنچه ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره عقد قرارداد میلیاردی با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری خوانده شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شهرداری از ارسال مدارک و مستندات در این زمینه سرباز زده و به همین دلیل از شهرداری تهران برای ارائه این گزارش بدون مستندات قانونی شکایت شده است. محمد علی نجفی، شهردار تهران، هفته گذشته در گزارش اعلام کرد شهرداری در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف قراردادی با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی به مبلغ 1.430 میلیارد تومان امضا کرده، اما تنها 173 میلیون تومان به این شرکت پرداخت شده است. و جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، میگوید شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در ایران نزدیک به 310 میلیارد تومان به مرغداری‌ها خسارت وارد کرده است. به گفته این نماینده مجلس، بر اثر این بیماری نزدیک به 20 میلیون قطع مرغ از بین رفته که بیش از 80% آن مرغ تخم‌گذار بوده است. آقای محمدزاده در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرده دولت برای تامین خسارت واحدهای معدوم شده بر اثر این بیماری مبلغ خاصی را در نظر نگرفته و از اسناد خزانه 150 میلیارد تومان در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار داده شده است.
ممنون آزاده اسدی همکارم. آخرین خبرها را از اون میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به پاریس و لندن، ایران محور اصلی این گفتگوها اعلام شده است. کمیته پیگیری بازداشت‌های اعتراضات اخیر در ایران از ضرب و شتم یکی از جانباختگان در بازداشتگاه خبر داد. دیدار معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل.
تأکید کردند که آمریکا هرگز در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه.
و بررسی مانور بزرگ ارتش ایران در خلیج فارس از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. خبرگزاری‌ها از لندن گزارش دادند که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در نخستین بخش از سفر اروپایی خود نسبت به موافقت اروپاییان برای اعمال فشارهای بیشتر علیه حکومت ایران بسیار خوشبین است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای تیلرسون از لندن راهی پاریس خواهد شد و در موضوع گفتگوهایش در این دو پایتخت بر مسائل ایران متمرکز خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ایران و سیاست‌های آن در خلیج فارس و ورای آن محور گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر به اروپا اعلام شده است. کشورهای عمده اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا بر لزوم حفظ توافق برجام پافشاری کردند، ولی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آن را فاجعه و توافقی بسیار بد می داند و خواستار برطرف ساختن چند عیب و ایرادی شده که از دیدگاه واشنگتن بسیار مهمند. آقای تیلرسون روز دوشنبه نسبت به پیشرفت مذاکرات با امضا کنندگان اروپایی توافق برجام در مورد چگونگی اصلاح این توافق ابراز امیدواری کرد. با توجه به موضع اروپاییان و سخنان رهبران حکومت ایران مبنی بر اینکه تجدید مذاکره بر سر برجام پذیرفتنی نیست، تصویری که از تحول در این زمینه‌ها میتوان تصور کرد کدام است؟ پرسشی که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به آن چنین میگوید.
بایستی ما تصویر بزرگتر رو نگاه بکنیم با توجه به اقدامات مشابهی که حالا مستقیماً با کلام آقای تیلرسون ممکن متفاوت باشه، ولی از لحاظ نوع حرکت خیلی شبیه. آلمان و فرانسه هم در این مورد حرفهایی زدن و حتی وزیر امور خارجه فرانسه قرار هست به ایران مسافرت بکنه و اینها نشون میده که بین آمریکا و اروپا در بعضی از اصول کلی توافقی وجود داره در مورد اینکه فشارها رو روی ایران افزایش بدن. اما چون برجام هنوز به هر حال یک قرارداد امضا شده روی میز هست، حد اکثر کوشش انجام میشه که فشارها مستقیما ناقض برجام نباشه، بلکه روی فعالیت‌های ایران در منطقه که بی‌ثبات سازی نامگذاری شده، مسائلی مثل پولشویی، مثل جرایم سایبری، مثل حمایت از تروریسم، حمایت مثلا از حوثی‌ها و صادر کردن اسلحه، اینها کل چیزایی که به اصطلاح موجب نگرانی غرب هست و چون میخواد به برجام مستقیم دست نزنه، ناچاره که فشارها رو روی این قضایا بیشتر بکنه.
خبرگزاری ها از لندن گزارش دادند که به گفته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، به زودی تیمی از دیپلمات های این کشور راهی اروپا می شوند تا با همتایان اروپایی خود بر سر جزئیات مربوط به توافق برجام و تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. روز دوشنبه پس از دیدار آقای تیلرسون با ترزا می نخست وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا، سخنگوی دولت این کشور گفت که آنها در مورد اهمیت اجماع جامعه جهانی نسبت به رویارویی با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه اتفاق نظر داشتند. محافل سیاسی و دیپلماتیک میگویند که اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران حتمی است، ولی نوع تحریم‌ها هنوز روشن نیست. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مهم ایالت ماساچوست در آمریکا، در این باره به گونه گذرا چنین میگوید.
اروپایی‌ها علاقمند هستند که با ایران تجارت داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند، خرید و فروش باشه. ولی از طرف دیگه خودشون هم نمیخوان که آمریکا مسائل دیگه‌ای براشون ایجاد کنه. از این نظر دو قسمت هستش که میتونه مورد توجه قرار بگیره و تحریم روش گذاشته بشه. یکی مسئله موشکیه. صحبت بر سر این نیست که چرا ایران میخواد یه موشکی داشته باشه که فرضاً به آمریکا برسه. دومین مسئله حقوق بشره که اروپایی‌ها روی اون مسئله هم موافق هستن. برای اینکه این تحریم ها مؤثر واقع بشه به سه قسمت برمیگرده. یکی اینکه این مسائل خیلی ساده میتونه به صورت پولی و مالی باشه. در اون صورت اروپایی‌ها ممکنه خیلی ساده بگن که خب حالا پول‌ها اینجاست ولی ایران نتونه به اونها دست بزنه. یک مسئله دیگه این است که افراد و سازمان‌های خاصی رو مورد تحریم قرار بدن و بگن که پول به دست این سازمان‌ها و یا به دست این افراد میرسه نباشه. و قسمت سوم عبارت است از برخی مواد یا تولیدات که ممکنه مسئله ایجاد کنه. به عنوان مثال هواپیما میتونه یه مقدار محدودیت‌هایی داشته باشه، برای اینکه یک هواپیما درسته برای مسافر بریست ولی میتونه در مسائل جنگی هم مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب من فکر میکنم که آقای تیلرسون صحبت خواهد کرد و باز برمیگردیم به این که اگر واقعا دولت ایران برای مردم ایران ارزش قائله، باید این مسائل رو حل بکنه به نحوی که هر روز خدا یک داری دنبکی به پا نشه.
آقای تیلرسون میگوید که صادرات تسلیحاتی دولت ایران به یمن خود مسئله ساز است و مسائل دیگری که محور گفتگوهای او و هیئت‌های دیپلماتیک در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به پاریس و لندن درباره با محوریت اصلی ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به اسرائیل، روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره مسئله فلسطینیان و اسرائیل و همچنین موضوع ایران و مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرد. آن دو همچنین در نشست ویژه پارلمان اسرائیل نیز سخنرانی کردند. حمید فاطمی همکارم در گفتگو با فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل نخست از او درباره نکات مهم سخنرانی مایک پنس پرسیده است.
از قبل اعلام شده بود که مسئله ایران و راهکارهای تقابل با هم برنامه هسته‌ای ایران و هم نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر دستور مذاکرات آقای پنس با نخست وزیر اسرائیل قرار داره، ولی آقای پنس روز گذشته قبل از آمدن به اسرائیل هم هنگامی که از نظامیان آمریکایی مستقر در اردن در نزدیکی مرز سوریه دیدار کردن، قسمت مهمی از سخنرانیشون رو به مسئله ایران اختصاص دادن و امروز هم در کنست مهمترین جملهشون در واقع پیامی بود، خطاب به ملت ایران، که روزی که شما از شر حکومت سرکوبگر حاکم بر ایران خوب رهایی پیدا کنید، من از پشت این تریبون کنست اسرائیل به شما خواهم گفت که اسرائیل و آمریکا به عنوان همپیمانان مشترک دوستان خوب شما خواهند بود. و مجدداً تاکید کردند که آمریکا هرگز و در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه و از نفوذ منطقه‌ای ایران هم با تمام قدرت جلوگیری خواهد شد.
خانم رام، یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و اسرائیل موضوع انتقال پایتخت آمریکا است به اورشلیم، بیت المقدس. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شد یا اظهاراتی بیان شد؟
بعد از بیانیه 15 آذر دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، که ایشون هم تاکید کردند برای کمک به صلح هست، به رسیدن زودتر به صلح کمک خواهد کرد، حدس و گمانهایی زده شده بود که چه هنگام این امر عملی خواهد شد. احداث ساختمان بزرگی نظر به برخی از ملاحظات و تدابیر امنیتی به عنوان سفارت جدید آمریکا در اورشلیم میتونه سالها طول بکشه. در روزهای گذشته آقای ترامپ و نخست وزیر اسرائیل سخنانی بیان کرده بودند که یک مقدار زد و نقیض بود در مورد تاریخ چنین انتقالی، ولی امروز آقای مایک پنس از پشت تریبون کنست رسما اعلام کردند که تا پیش از پایان سال 2019 سال میلادی آینده این امر تحقق پیدا کرده.
و واکنش فلسطینی ها به سفر آقای پنس به اسرائیل چه بوده؟
زمانی که یک ماه و نیم پیش رسما اعلام شد که آقای پنس نخستین دیدار رسمی خودشون رو از منطقه انجام خواهند داد، دیدار از کرانه باختری و ملاقات آقای پنس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از برنامه این سفر اعلام شد، ولی خب فلسطینی ها اعلام کردند که هیچ کسی در میان مقامات فلسطینی آقای پنس رو باش ملاقات نخواهد کرد به نشانه خشم از تصمیم دولت آمریکا در قبال اورشلیم. آقای محمود عباس اتفاقا در همین روز خودشون به اتحادیه اروپا رفتن، در بروکسل مقر اتحادیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا ملاقات میکنن و به این هدف که از اونا بخوان به گفته ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی که اتحادیه اروپا پیشاپیش استقلال فلسطین وجود چنین کشوری رو با پایتختی قدس شرقی بخش شرقی اورشلیم به رسمیت بشناسد. فلسطینیان تظاهرات و اعتصاب هم در شرق اورشلیم کردند و هم در کرانه باختری. فردا اوج اعتصاب خواهد بود، ولی همزمان با اون تشکیلات خودگردانی و سازمان آزادی بخش فلسطین راهکارهای سیاسی خودشون رو به امید یافتن جایگزینی به جای آمریکا در پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد، هرچند که نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که محمود عباس اگر آمریکا رو به عنوان میانجی روند صلح قبول نداره پس ایشون صلح خواه نیست.
خانم رام، نمایندگان اعراب اسرائیل در کنست نسبت به حضور آقای پنس در پارلمان چه واکنشی نشون دادن؟
فهرست مشترک عربی مجلس اسرائیل 13 نماینده داره. از قبل اعلام کرده بودند که حضور در این نشست ویژه ضیافتگونه رو تحریم خواهند کرد. هنگام سخنرانی آقای پنس این نمایندگان نشسته بودند، ولی لحظاتی بعد از آغاز سخنرانی ایشون نمایندگان عرب هر کدوم یه پوسترای کوچولویی رو که روش به عربی و به انگلیسی نوشته شده بود که قدس شرقی پایتخت جاودان فلسطین هست از سر دست گرفتن، که در این موقع محافظای امنیتی کنست که از قبل آماده شده بودن با کاربرد زور زیاد اینا رو از جلسه بیرون راندن. نخست وزیر و رئیس جمهوری و همه حاضران اسرائیلی برای اینکه یه مقدار فضا رو تلطیف بکنن سر پا ایستاده بودن و به افتخار آقای پنس کف می‌زدن. البته آقای پنس توجهی به این رفتار اعتراضی نداشت.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بود و در گفتگو با همکارم فهمید فاطمی درباره سفر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس به اسرائیل توضیحاتی رو ارائه میداد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شماره پیامگیری رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به چند پیام تلفنی با هم گوش میکنیم.
ما به این نتیجه رسیدیم که دشمن ملت و کشور ما ایران دیگه آمریکا و اسرائیل نیست، عربستان نیست، شوروی نیست، نمیدونم اروپا نیست، انگلیس نیست، فلان کشور نیست، داعش نیست، فلان نیست، بلکه دشمن کشور ما جمهوری اسلامی و این آخوندها و آقازاده هاشون هستن. با سپاس. رفه از تهران.
اختلاف 100 میلیاردی شرکت نفت رو قایمش میکنین. آقای قاضی دست یک گوسفند دزد رو میزنید، چرا دست این اختلاسگرا رو نمیزنید؟ شما هم خب دستتون تو دست اوناست و اگه شما دست اونا رو بزنید اونا هم دست شما رو میزنن.
هستم به مسئولین قوه قضاییه بگم دست سارق گوسفند رو قطع میکنی با کمال پررویی، حالا از روی احتیاط بوده باشه از روی هرچی، ولی دست اختلاسگران میلیاردی رو قطع نمیکنی. واقعا کروتون زیاده. واقعا
کدکشی جدید جامعه بین الملل تبریک میگویم. دستتان در نکنه جامعه بین الملل. مگه ما کردها چه گناهی کردیم؟
وقتی هواشناسی میگه فردا بارون میاد، جمع شدن چند تا آخوند و خوندن نماز بارون جز مسخره کردن ادعیه و دست انداختن اعمال متافیزیکی چیز دیگه هست؟ یعنی چی؟ مرد هستین وقتی که نگفتن بارون میاد برید بخونید تا بارون بیاد.
اما کمیته پیگیری بازداشت‌های تجمعات و تظاهرات اخیر در ایران در گزارشی از کتک خوردن سینا قنبری و کبود بودن بدن او و همچنین ضرب و شتم تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات و همچنین توزیع قرص متادون در بین زندانیان از سوی مسئولان زندان اوین خبر داده است. پس از تجمعات و تظاهرات دی ماه در ایران، در حدود 100 شهر کشور شماری از زندانیان سابق سیاسی و فعالان حقوق بشر کمیته‌ای با عنوان کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه 96 تشکیل دادند. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش درباره نتایج گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌ها و تجمعات اعتراضات اخیر از او پرسیده است. حسن نایب هاشم:
در حال ما الان شاهد این هستیم که تعدادی از کسانی که دستگیر شدن آزاد شدن، اینا شاهدان در واقع نقض حقوق بشر درون زندان‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هستند. آقای سینا قنبری که از اونهاست که خب با فاصله کوتاهی بعد از دستگیر شدن پیکرش رو، پیکر در واقع جان باختش رو تحویل دادن. خب خود او به شوخی گفته که ما خانه تکانی داشتیم و در حال بخشای زیادی از بدنش کبود بوده. تمام کسانی که از زندان، ده ها نفر همین شاهد این هستن که در زندان ها در این روزها چه گذشته و در مورد آقای سینا قنبری هم بدون شک مثل بقیه مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و در حال مرگش در آخرین لحظه ها هم مشکوک تلقی میشه که به چه صورت در واقع کسی که با انرژی فراوان با روحیه مثبتی به زندان رفته و خب با هم اتاقی شوخی میکرده چطور بعد از مدتی به عنوان خودکشی از بین رفته.
مقام های نیروی انتظامی گفتند که وحید جعفری که در زندان عراق جان داده معتاد بوده و خودکشی کرده، اما وکیل او محمد نجفی این ادعای مقام های نیروی انتظامی استان مرکزی رو تکذیب کرده. در این مورد چه چیزی میدونید؟ آیا خبر بیشتری هست در این ارتباط؟
اطلاع دارید که ایشون رو دستگیر کردن، آقای نجفی رو، و نه تنها ایشون بلکه یکی از نزدیکان این جان باختر هم دستگیر کردن، آقای باقری رو. به هر حال در عراق این موضوع در حال پیگیری هست. مجموعه ایشون دست فروش بودن، چتر می‌فروختن و به هیچ وجه روحیه‌شون جوری نبوده که با اعتیاد مواجه باشند و بنا به اطلاعاتی که تا این لحظه در دست است، متاسفانه جمهوری اسلامی و برای زندانبانان برای اینکه جنایات خودشون رو مخفی کنن سعی میکنن که با معتاد نامیدن کسانی که چه بسا هرگز با اعتیاد نزدیکی نداشتن، اونها رو در واقع جنایات خودشون رو به شکلی بشونن. نکته خیلی جالبی در مورد یک قربانی جدید مطرح هست که ایشون ورزشکار بودن و در کرمانشاه ایشون بودن و در حال صحبت از این هست، آقای غلامرضا محمدی که تصاویر ایشون نشون میده که شاید بدنساز بودن یا به هر حال ورزش‌های بسیار سنگین میکردن که هیچ در واقع با مواد مخدر تناسبی نداره و اونها هم گفتن به خاطر اینکه داره مخدرش نرسیده کشته شدن. متاسفانه ما از این موارد رو زیاد داریم. امیدوارم که در کنار آقای وحید حیدری که در عراق به هر حال کشته شدن و باز هم مسئله اعتیاد رو مطرح کردن، در مورد دیگران هم قضیه روشن بشه. خوشبختانه هفته آینده، یعنی روز یک شنبه 6 روز آینده، هیئتی از نمایندگان مجلس به زندان ها خواهد رفت. امیدواریم که قبل از اینکه این هیئت به زندان بره، بستگان کسانی که جان باختن یا بستگان کسانی که امروز گم شده هنوز تلقی میشن، بستگان کسانی که در زندان ها هستن و کسانی که آزاد شدن و شاهد نقض حقوق بشر در این روزها بودن بتونن با این هیئت دیدار داشته باشن که در واقع بشه اینها ارائه بدن و امیدواریم که به حال این باعث بشه که این گونه این تحریزه که دومی که الان وجود داره تکرار نشه.
در مورد خواندن قرص، محمود صادقی نماینده تهران پیشتر در یک پست توییتری نوشته بود که به برخی زندانیان قرص خواندند. در همین حال کمیته پیگیری بازداشت‌ها گفته که مسئولین قرنطینه زندان اوین تعداد زیادی قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار دادند، به نحوی که برخی از بازداشت شدگان که سابقه اعتیاد نیز نداشتند به عنوان آرام بخش یا موارد مشابه از این قرص استفاده کردند. به عنوان یک پزشک آیا اصولا یه همچین چیزی قابل قبول هست که به همه زندانیان، به همه بازداشتی ها قرص متادون مثلا داده بشه؟
نه، به هیچ وجه قابل قبول نیست. متادون صرفاً داروی هستش برای ترک اعتیاد و صرفاً به کسانی که اعتیاد دارن باید داده بشه، ولی متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی رایج هستش که به عنوان آرام بخش یا به عنوان ضد درد از این داروی میشه گفت مخدر، چون در واقع وقتی که نیمه مخدر است و همون عوارضی که داروهای مخدر میتونن داشته باشن، وقتی کسی معتاد نباشه این قرص متادون در واقع داروی تخدیر کننده به حساب میاد و همون عوارض رو میتونه داشته باشه. وقتی در مورد هروئین این احتمال وجود داره که شخص دچار افسردگی شدید بشه، دچار در واقع رفتارهای نامتعارف بشه. در مورد خب قرص متادون وقتی کسی مبتلا نباشه میتونه همچنین عوارض خطرناکی رو بده و به هر حال معمولا واکنش عصبی افراد نسبت به داروهای روی اعصاب تاثیر میذارن کاملا متفاوت است.
حسن نایب راشم فعال حقوق بشر در اتریش بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی در باره موضوع ضرب و شتم یکی از جانباختگان حوادث اخیر در زندان اوین توضیحاتی رو ارائه میداد. اما روز دوشنبه رزمایشی با مشارکت یگانهای از نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش ایران و همچنین قرارگاه پدافند هوایی ارتش در تنگه هرمز برگزار شد. هدف از این رزمایش دو روزه افزایش مهارت و آمادگی‌های دفاعی و ارزیابی آموزش‌های سالیانه ارتش اعلام شده. تنگه هرمز پیش از این صحنه رویارویی میان ایران و آمریکا بوده است. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان دیدگاه‌های حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو پرسیده که با هم می‌شنویم.
این مانور در یه محدوده وسیع انجام می‌گیره که حدود بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره. این یه نقطهش در واقع از تنگه هرمز هست، اگه به صورت یک مثلث ما بهش نگاه بکنیم. نقطه دیگر، زاویه دیگر این مثلث در باب المندب هست و همینطور در جنوب شبه قاره هند، یعنی تمام دریای عمان و دریای عرب رو دربر میگیره و سالانه معمولاً این مانور رو ایران در این محدود انجام میده.
بله، بعد اون وقت هدف از برگزاری این مانور چیه؟ یعنی خودشون گفتن کسب مهارت و اینها، به جز اون چیزی که در خبرگزاری ها بازتاب پیدا کرده بر اساس سابقه امر پاسخ به این پرسش که پرسیدم چیه؟
برای انتقال تجربیات هست، برای ارزیابی آموزش های سالانه هست، برای هماهنگی بین نیروهای شرکت کننده است، برای اینکه این مانور در واقع ارتش جمهوری اسلامیه، یعنی یکانهایی از نیروی زمینی و دریایی و هوایی و به اضافه پدافند هوایی. ولی این پنجمین مانوریه که ایران در این منطقه انجام میده و بیشتر تهدیدها رو در واقع از طرف نیروهای فرامنطقه‌ای در این بخش از ایران میبینه، یعنی جنوب و جنوب شرقی. اینها برای آمادگی است در سطح یکانها و در سطح ستاد و در سطح فرماندهی و کنترل. سلاحایی رو که در این مانور به کار بردن هیچ تفاوتی با سلاحای گذشته نداره. در حین این مانور که مانور بسیار گسترده ای است، شماری از یکانهای نیروهای ائتلاف در واقع آمریکا و دیگر یکانهایی که در منطقه هستن، به ویژه ناوها به منطقه نزدیک میشن، در حال پایش هستن ببینن که دارن واقعا چه کار میکنن. در همین رابطه بوده که به 2 فروند از ناوهای این نیروی ائتلاف هشدار دادن که از منطقه مانور خارج بشن.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.